محمد وآل أحمد وآل أحمد.
شنونده یکی از سخنرانی های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بودید در برنامه بربال سخن، و اما در این فرصت برنامه مشکات رو از رادیو گفتگو بشنوید.
زنان علاوه بر این که خودشون یه قشر فعال هستند، قشرهای فعال را در دامن خودشون تربیت میکنند.
مسئله زن، ما در موضع دفاع نیستیم، بنده بارها گفتم ما در موضع تهاجمیم در مقابل دنیای غرب.
نگاه انقلاب اسلامی به زن نه نگاه ابزاری است که غرب داره از زن، و نه نگاهی است که برخی معتقدند زنان رو باید از هر گونه فعالیت اجتماعی باز داشت.
مشکات.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم به مخاطبین عزیز و فرهیخته شبکه گفتگو. با برنامه تخصصی مشکات که مجله تخصصی حوزه زنان هست، در نشست و برنامه دیگه در خدمت شما بزرگواران هستیم. بنده سمیه سادات حسنی حلم، مادر و کنشگر حوزه زنان، به همراه میهمانان عزیزم در نشست امروز انشاءالله تلاش خواهیم کرد که مسئله و چالش دیگری از حوزه زنان رو خدمت شما عزیزان تبیین بکنیم. معرفی میکنم میهمانان عزیز برنامه امروز رو: سرکار خانم اسکندری، جامعه شناس و کارشناس حوزه زنان و همچنین عضو کانون تکریم زن و خانواده و فعال رسانه‌ای، و دوست عزیزم سرکار خانم جنیدی، زینب جنیدی، وکیل دادگستری و استاد حوزه و دانشگاه. موضوعی که امروز در خدمت اساتید عزیز هستیم، بحث موانع و راهکارهای تحقق الگوی سوم زن هست. در خدمت بزرگواران عزیز هستیم. از خانم دکتر عزیزم میخوام که موانعی که به نظرشون هست، خانم دکتر، ما در نشست‌های قبلی به حال نظر بقیه اساتید رو و دوستان رو پرسیدیم، ولی دوست داریم که امروز هم از شما هم بپرسیم. شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید چه موانعی، چه مشکلاتی باعث میشه که نشه این مفهوم الگوی سوم عینیت پیدا کنه و در جامعه محقق بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فلپ تدا سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم حسنی حلم و خانم اسکندری بزرگوار و همچنین شنوندگان رادیو گفتگو و مخاطبین خوب برنامه مشکات. ما در رابطه با الگوی زن سوم در واقع تراز انقلاب اسلامی صحبت کردیم. برای تحقق این الگو یک سری موانعی در واقع جلوی راه ما بود که در برنامه‌های قبل اشاره بهش شد، مثل غلبه جنسیت بر انسانیت در تعریف انسان، یا مثل مردواره کردن زنان فلحال، یا عدم گفتگو سازی در حوزه هویت و الگودهی به زنان که در جلسات قبل مفصل توسط کارشناسان توضیح داده شد، که ما فکر می‌کنیم اگر راهکارهای ما بر اساس موانعی که موجود هست دقیق، منظم و حساب شده پیش ببریم این راهکارها رو و بیان کنیم و در واقع در جامعه فعلیمون اجرا بذاریم، اون رو میتونه عامل موفقیتی باشه برای وضوح الگوی زن در واقع تراز انقلاب اسلامی.
تشکر میکنم خانم دکتر. خانم اسکندری جان، شما ممنون میشم، شما هم به حال مختصرم بفرمایید اون موانع رو نام ببرید. دوست داریم ببینیم که نظر شما هم با نظر کارشناسانمون در برنامه های قبلی یکی هست، یا موانع متعدد دیگری رو شاید شما در ذهنتون بوده باشه که دوستان بهش اعتقاد نداشتن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت سلام عزیزان شنونده و همکاران ارجمندی که تدارک این برنامه رو دیدن و عزیزانی که اینجا در استودیو در خدمتشون هستم. ببینید، ما برای نگاه کردن به اون مجموعه موانعی که ممکنه اجازه نده به این که الگوی سوم زن یک تحقق عینی و عملی در جامعه ما داشته باشه. و البته وقتی که مقام معظم رهبری بحث از این الگوی سوم میکنن و حتی خیلی ما قبل اون وقتی که ایشون زن تراز انقلاب اسلامی اینو مطرح میکنن، اصلا اینو برای جامعه ما فقط نمیگن، میگن این الگویه که باید در جهان پیاده بشه. این پرچم اگر خوب بلند بشه توسط زن مسلمان ایرانی، باید کل زنان آزادی جهان رو زیر این پرچم جمع کنه، به خاطر هماهنگی و همجنس بودن آن ویژگی ها و آن دورنماهایی که در این الگو مطرحه، با فطرت زن، با طبیعت زن. و همون چیزی که خود حضرت آقا بحث این که زن سرچشمه سرشاری از عاطفه و محبت و گرمایه که باید هم خودش رو هم خانوادش رو و هم کل محیط پیرامونیش رو گرم کنه با این عاطفه و محبت، اون مسئولیت پذیری که زن باید در سایه این عاطفه و محبت داشته باشه، از جنس یک نوع مسئولیت مادرانه ایه که هر زن نسبت به بچه های خودش داره. در واقع من فکر میکنم حضرت آقا میگن زنا اینجوری باید تو جامعه هم بیان. زنا وقتی میان تو جامعه باید همه آدم های جامعه رو به مثابه فرزندان خودشون ببینن، با همون احساس دلسوزی و محبت و تلاشگری بیشاعبه و با از خود گذشتگی. ببینید ما تو خونه ها همیشه تو همون نقش های خیلی سنتی هم که الان میگیم ایدئال ما نیست، این تو ذهن همه ما هست. مادر یعنی از خود گذشتگی، مادر یعنی اصلا خود را ندیدن و فقط دیگری رو که بچه هاشن، همسرشن، اطرافیانشن، همه رو بر خودش ترجیح دادن. مادر اینه. شما فکر کن یک زن اینجوری بیاد وارد جامعه بشه، نه تنها برای این زن پست و مقام و شهرت و پول برای خودش و منافع خودش مهم نیست، بلکه از همه اینها، حتی اگر فرصتش هم داشته باشه، اگر براش هم مهیا باشه، میگذره برای یه چیز بالاتر. و اون چیز بالاتر اینه که آدم ها باید در جامعه اسلامی همه در یک چارچوب ها و تعریف های مشخص به رشد برسن، به شکوفایی برسن، به اون چیزی برسن که متناسب با استحقاق و استعداد و توانشونه و خداوند در واقع براشون این رشد و تعالی رو مقدر کرده. زنها اینجوری قراره بیان تو جامعه. حالا اولین مانعی که به نظر من اینجا مطرحه اینه که سه تا موضوع و سه تا عرصه رو مقام معظم رهبری مطرح کردن و بر اون پای فشاری کردن. اینو از اولین بیاناتشون در اوایل انقلاب، حتی هنوز رئیس جمهور بودن، ایشون مطرح میکردن: عرصه خودسازی، عرصه خانواده داری و عرصه حضور اجتماعی. ببینید اگر از خودسازی درست شروع نکنه یک زن، تو اون دو عرصه دیگه موفق نیست. این اولین مانعه. مقام معظم رهبری به بحث مطالعه خیلی تاکید دارن برای همه آحاد جامعه، ولی به موضوع زنان که مرسن تاکیدشون بیشتره. یک زن هر شرایطی داره، هر موقعیت و جایگاهی داره، هر نقشی داره، این زن باید اون فضای ذهنی و دنیای خودش رو توسعه بده با مطالعه. باید دیدش بزرگ باشه، دیدش وسیع باشه. قلب زنا بزرگه و میتونه هی بزرگتر باشه، یعنی بچه همسایه‌شون هم مثل بچه خودشون، بچه شهرشون، بچه کشورشون، همه بچه های دنیا رو مثل بچه خودشون ببینن. این دل زنه، اما ذهنش هم باید بزرگ بشه و این رو آقا خیلی تاکید میکنن. اگر زنی در عرصه خودسازی این مرحله رو خوب نتونسته باشه برای خودش تعریف و تحقق عملی ببخشه، به نظر من تو اون دو تا عرصه دیگه کم میاره.
درست.
قطعا اونم در جامعه امروز. یعنی شما فکر نکنید اصلا یک خانومی میگه من فقط میخوام خانه دار باشه، بسیارم خانمای ما هستن، تحصیلات هم دارن، ولی میگم من ترجیح میدم فقط برای بچه ها مادری و برای همسرم همسری کنم. خیلی خوب، این باید متناسب با جامعه بزرگ امروزی با همه پیچیدگی هاش مادری کنه و همسری کنه، نه مثل 100 سال پیش. اگر نه مادری و همسری موفقی نخواهد.
خانم اسکندری جان، به جهتی که میهمان عزیز تلفنی ما پشت خط هستن، ممنون میشم که ادامه بحث و انشاءالله بعد از ایشون داشته باشید. در راستای فرمایش خانم اسکندری عزیزم، در خدمت سرکار خانم زهرا سادات نصیحت کن هستیم. خانم نصیحت کن عزیز، خانم اسکندری عزیز مهمان ارجمند برنامه، فرمودند که به حال زن تراز انقلاب اسلامی نه تنها برای خودش مادر، برای بچه های خودش مادری میکنه، برای همه بچه های ایران زمین مادری میکنه. دقیقا من شخصیت حضرت عالی واقعا در ذهنم نقش بست. خانم نصیحت کن رو من سالهاست میشناسم. خانم اسکندری عزیز، ایشون با وجود این که فارغ التحصیل لیسان کارشناسی و ارشد روانشناسی و مشاوره از دانشگاه علامه هستند و خیلی موقعیت ها داشتند، هم به جهت ادامه تحصیل و هم به جهت به حال منصوب شدن در سمت های رسمی، ولیکن مادری 4 فرزند رو بر عهده گرفتند، خداوند نعمت رو بهشون داده و البته در کنار اون در این سالها هیچ وقت فقط نقش مادری رو تنها نداشتند، همیشه به عنوان یک نقش کنشگر اجتماعی کارهای فرهنگی انجام میدن، مدیریت مجموعه ها و کارهای به حال اختیاری فرهنگی و همچنین کارهای اقتصادی رو انجام میدن. دوست داریم از زبان خودتون بشنویم خانم نصیحت کن. اول اینکه چه شد که ترجیح دادید در این روزها بیشتر مادر باشید؟
عرضم به حضورتون که بند یه مدتی مدیریت یکی از خانه های سلامت شهرداری رو به عهده داشتم و خب دورا دور حالا با فعالیت هایی که داشت انجام می شد حالا آشنایی پیدا کرده بودم. بعد که فرزند اولم به دنیا اومدم، باز در واقع مسئول یکی از خوابگاه های دانشگاه علامه شدم، بخش مشاورش، و حالا در خدمتشون بودم. ولی فرزند دومم که به دنیا اومدن، احساس کردم که مسیر باید تغییر کنه، یعنی اینکه صرفا حالا من یه مدت زمان طولانی رو بخوام خارج از منزل باشم، این باید تغییر پیدا بکنه، اون زمان بیشتر اختصاص پیدا کنه به داخل منزل، ولی فعالیت‌های یه مقدار گسترده تری بشه، حالا مدل دیگه ای. و خب بعد از فرزند سوم هم تقریبا میشه، اصلا همون فرزند دوم البته ما یه فعالیت فرهنگی رو هم شروع کردیم، یه ارتباطی بچه ها رو برقرار کردیم بین حالا بچه ها و روحانیت که یه کلاسی برای بچه ها داشتیم، حالا یه سری بازی ها و مفاهیمی به بچه ها منتقل میشد. و از فرزند سوم هم دیگه درگیر حالا یه سری کارهای اقتصادی شدم، حالا نمیدونم تو کدوم حوزه بیشتر وارد بشم، مد نظر شما
درسته
که شما صلاح بدید.
الحمدلله همه فعالیت های حضرت عالی به حال مصادیق فرمایشاتی که دوستان در باب نظری دارن. خانم نصیحت کن، ببینید، زنده باشین انشاءالله. دوستان، در تعریف زن تراز انقلاب اسلامی یا حالا همون الگوی سوم زن، تاکید داشتن بر این که برخلاف الگوی زن غربی که تک نسخه‌ایه، الگوی زن سوم در ایران اسلامی به اندازه تعداد بانوان و تعداد خانواده‌های ایرانی نسخه داره. سوال اینجاست که شما الحمدلله این رو به خوبی تشخیص دادید، یعنی تا یه جایی شاغل بودید، شاغل رسمی بودید، تحصیلات آکادمیک داشتید، ولی بعد از اون تصمیم گرفتید که در مدل دیگه ای ادامه بدید. شما جالبه، اصلا با این مفاهیم اون موقع آشنا بودید؟ یعنی این رو، این فهم رو و این تصمیم گیری رو بر چه به هر حال آموخته هایی انجام دادید؟
نه، راستیتش خب هنوز اون موقع اصلا این مسائل مطرح نشده بود، اما نمیدونم، انگار شرایط جامعه میطلبید. یعنی من این رو این شکلی میتونم برای خودم در واقع تعریف بکنم که مرحله به مرحله که اومدم جلو، خودم احساس میکنم انگار یه سرنخهایی به ما داده میشد و ما اون رو میگرفتیم میرفتیم جلو. این هم همه لطف خداونده. حالا بنده که کوچکترین خیلی از دوستان دیگه هم هستم، ولی من خودم به شخص احساس میکنم که خود حبیب به این شکل بود، یعنی یه سرنخهایی انگار به بنده داده میشد و بعد من حالا تو اون مسیر حرکت میکردم. اون کلاس حالا در واقع امروحانی که ما به اسم امروحانی میشناختیم و در واقع فعالیت فرهنگی در مسجد بود،
هفتگی مرتب در سرما و گرما شما زحمت میکشیدین.
و خب خیلی باستاب‌های جالبی میدیدیم، یعنی از راه‌های خیلی دور بچه‌ها وقتی با خانواده‌هاشون شرکت میکردن، این کاملا نشون میداد که فضا فضاییه که خانواده‌های دغدغه‌مندی رو میتونسته جذبش کنه و خب این خیلی برای ما الحمدلله جذاب بود. بعد حالا دیگه میگم فضاهای دیگه ایجاد شد دیگه، کار اقتصادی مطرح شد. بعد الان هم باز الحمدلله من آخر صحبت کارشناس شما که داشتم گوش میکردم دقیقا همینه، یعنی من الان در کنار حالا کارهای منزل این بحث مطالعاتم رو ترک نکردم و اون رو واقعا لازم میدونم. خود حضرت آقا حالا به بحث مطالعه که خیلی تاکید دارن، یه سری کتاب ها حتی خود چیزهایی که یه مادر خانه‌دار باید در واقع اون سرلوحه خودش کنه بره جلو، یعنی حتی کتاب مطالعه کتاب هایی که در مورد شهدا، من اینها رو هم حتی خیلی برای خودم مهم میدونستم، چون فکر میکردم که نوع تربیت یک مادر که میتونه منتهی بشه به یک فرزند شهید، این هم خیلی میتونه برای یه خانم خانه‌دار مؤثر واقع بشه. یعنی بحث سر اینه که خانم های خانه‌دار باید وارد فضای مطالعاتی بشن.
شما الان خودتون رو یک بانوی خانه‌دار میدونید؟
بله با افتخار، یعنی من هر جایی هم که فرمی پر میکنم
بله
این رو با افتخار ذکر میکنم که یک خانم خانه‌دار هستم.
البته شاید عبارت خانواده دار سر زیباتر و مفهومتر باشه. خانم نصیحت کن، شما به عنوان یک به هر حال بانوی خانواده دار ایرانی ثابت کردید که زن خانه‌دار ایرانی زن منفعل و منزوی نیست و میتونه در همه عرصه ها کنش بکنه. سوالم از شما اینه، با وجود اینکه شما امکان ادامه تحصیلاتتون رو در مقطع دکترا داشتید و یا سمت های به هر حال شغل رسمی و درآمد به هر حال ثابت، الان به عنوان مادر چهار فرزند ناراحت نیستید؟ که کاش من پی اچ دی رو گرفته بودم، کاش هیئت علمی شده بودم. ناراحتید یا نه؟
ببینید ما الان یه مسیری رو برامون در واقع رهبرمون مشخص کردن و اون بحث حالا این جهاد فرزندآوری هستش که حضرت آقا مشخص کردن. خب این خیلی برای یک زن به قول شما خانواده دار میتونه روشن کننده مسیر باشه. بله همونطور که شما گفتید من به علت حالا معدلی که داشتم میتونستم حتی بدون کنکور دیگه وارد دکترا بشم، یعنی فقط یه مصاحبه قبل از در واقع وارد شدن به مقطع دکترا بود. کارم رو هم بله داشتم، مشاوره خوابگاهی بودم، اما خب میگم احساس کردم که الان فضای دیگه ایه. یعنی از بچه سوم به بعد که سوم و چهارم دیگه وارد خانواده ما شدن، من احساس کردم که باید در خدمت خانواده بیشتر باشم و الحمدلله نه به هیچ عنوان ناراضی نیستم. میگم چون هدفم کاملا برای خودم روشن و واضحه.
اگر انشاءالله بچه ها بزرگتر شدن باز هم امکان داره که شرایط و مدل کنشگریتون متفاوت بشه؟
بله 100%. یعنی اینها رو همه رو میگم دیگه، شرایط داره مشخص میکنه. یعنی این که شما فکر بکنید که از الان به بعد شما میشینین تو منزل، این اصلا به این شکل نیست. یعنی بانوی فعال اجتماعی میتونه با در واقع بر اساس شرایطی که میبینه تو جامعه وارد بشه توی اون حوزه، خودش رو به منزه حضور بذاره و بعد حالا باز دوباره اون در خدمت خانواده بودنش رو هم داشته باشه، اما در اجتماع هم حضور پررنگش رو داشته باشه. اینا همه برمیگرده به شرایط. حتما یه خانواده دار به قول شما باید حتما شرایط جامعه رو بسنجه، شرایط خانوادهش رو بسنجه اون چه که در واقع تو ذهنش شکل گرفته به عنوان یه بانو، اون رو برای خودش روشن‌تر و واضح‌تر بکنه و مسیر رو طی بکنه انشاءالله.
به عنوان سوال آخر، میدونم که برای خیلی از مخاطبین ما به خصوص دختران عزیزمون و بانوان جوانتر این سوال پیش میاد که این خانم احتمالاً بسیار شرایط بدون دغدغه و مشکلی داشته، آخه تو این روزگار با این سختی اقتصادی 4 تا فرزند بیاری، بعد در کنارش هر هفته خودتو به کارهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی که برای زنان به هر حال بد سرپرست ایجاد کردی، خب چه کاریه؟ احتمالاً شما پرستار ثابت دارید، یه خانواده، یه همسر و خانواده خودتون همیشه ساپورتتون میکنن، همسر بسیار پایه‌ای دارید. خانم خوش به حالتونه، واقعا شرایط اینجوریه؟
ببینید خانم حسن میزن، من احساس میکنم که هر فرزندی که وارد خانواده میشه، حالا جدای از اون جمله‌ای که همیشه میگفتن رزق روزیشو میاره، من احساس میکنم برکت به زمان رو هم برای مادر میاره. این خیلی نکته مهمیه، یعنی مادرها درسته حجم کارشون زیاد میشه، ما اصلا اینو کتمانش نمی کنیم، اما واقعا برکت به زمان مادر هم میاد و اینو به عینه من دیدم. این یک. دوم که نه من نه پرستار دارم نه کسی دارم که حتی کارهای منزل رو کمکم باشه، اما یه اعتقادی دارم اینکه ما به هر حال یه مادری داریم که به خاطر فرزندشون داریم این فرزندها رو میاریم و خیلی از کارها رو باور کنید. من اصلا میتونم به خود از زهرا، یعنی بعضی از کارها رو میگم که این با شما و این کار با من، حتی من با خانم اینجوری تقسیم کار میکنم بعضی وقتا. اگر ما بتونیم زندگیمون رو اینجوری ببینیم، به این شکل، یعنی این نگاه رو داشته باشید، دو سه پله بیاییم بالا، این سختی ها، این مشکلات، این مسائل اقتصادی، اینا برای هممون هست. من خودم الان صاحب خونه نیستم، مثل نقلیه آنچنانی ندارم، اما فکر میکنم شرایطی که الان برای هممون تو جامعه حکم فرماست نباید عاملی باشه که ما عقب بشینیم تو بعضی از چیزها. یعنی اون وظیفه‌مون، اون حال و هوای مادرانمون، اون رو ببریم جلو و مطمئن باشیم برکت‌هایی به زندگیمون سرازیر میشه که فقط نباید پولی ببینیمش. این برکت‌ها خیلی شاید ماورای اون چیزی باشه که عرفه، یعنی تصور میشه، خیلی خیلی ماورای اون هاست. انشالله که همه بتونن این طعم شیرین هم مادری و هم بانویی که از شرایط خودش راضیه، این خیلی مهمه، اینکه یه مادر باشی و بعد از شرایطی که داری راضی باشی و این رضایت در واقع خونه سرازیر بشه،
حتی اگر نگاه های اطرافیان یا نگاه های جامعه نگاه سنگینی باشه.
بله، و ما میتونیم نگاه رو تغییر بدیم. یعنی من خودم الحمدلله تونستم نگاه رو تغییر بدم، دیده دیگه ای بود نسبت بچه خلاص سوم به بعد، ولی الحمدلله دیدن نه میشه 4 فرزند داشت و خب خیلی از کارها رو هم انجام داد الحمدلله.
تشکر میکنم خانم نصیحت کن عزیز. یکی از شاخصه های برنامه مشکات اینه که دوستانی که تجربه زیسته دارن اون رو به راحتی در اختیار بقیه بانوان، مادران و یا دختران سرزمینمون بذارن. ما که تو این سالها شما رو به عنوان یک الگوی سوم زن و زن تراز انقلاب اسلامی به خوبی دیدیم، همینجا دعا میکنیم که انشاءالله این موفقیتتون روزافزون باشه و این حال خوب مادرانتون و حال خوب زن کنشگرتون انشاءالله مستدام باشه. زنده باشین، سپاسگزارم.
خدا حافظ.
یه بخشی رو بشنویم و مجدد برگردیم به ادامه برنامه.
کلاکت، فیلم سر به مهر، داستانی آرام از زندگی دختر جوانی به نام سباست. در این فیلم ما با شخصیتی آرام و متفکر روبرو هستیم که پس از سالها تصمیم می‌گیرد نماز بخواند. این تصمیم برای او چالش‌هایی به همراه دارد، چرا که می‌ترسد مورد قضاوت دیگران قرار گیرد. شروع این چالش و همزمانی آن با مسئله ازدواجش سبب شده تا شخصیت اصلی قصه بر سر یک دوراهی گرفتار شود. این مسیر خودشناسانه‌ای که سبا در طول فیلم طی می‌کند، موجب شده تا مفهومی عمیق‌تر از ایمان و مسائل زندگی به تصویر کشیده شود. نام فیلم نیز به طور انتزاعی به این مضمون اشاره دارد. آیا سر به مهر نهادن به معنای افشای راز است؟ یا این راز را برای همیشه سر به مهر نگه داشتن؟
خدایا، وقتی چیزی هم مشخصه هم نامشخصه، یعنی در واقع نامشخصه، شاید یکی از بیرون منو ببینه بگه سوا قشنگ مشخصه این پسر داداش لیلای تو رو میخواد، اما خدایا برای من نامشخصه. خوبه که نماز بخونم، قبول، تسلیم، همون کاری رو انجام میدم که برام سخته، که خجالت میکشم از این که به روخم بکشم. خدایا من از همین اولین اذان صبح نمازم رو میخونم. خودت اوضاع منو مرتب کن، کاری از دست خودم بر نمیاد.
سبا دختری با ویژگی های اخلاقی منحصر به فردی است. او افسرده و غمگین بوده و فقط در وبلاگ شخصیش احساسات و تفکراتش را بازگو می کند. او اعتماد به نفس ندارد و از اینکه نماز می خواند خجالت می کشد. در طول فیلم سبا به تدریج اعتماد به نفس خود را به دست آورده و می تواند با چالش های زندگی همچون ازدواج مقابله کند.
من یه دندون آسیا اینجا ندارم، واسه همین سعی می کنم یه جوری بخندم که معلوم نشه این دندون افتاده.
من قبلا قرار بود با یه نفر تو آلمان ازدواج کنم اما به هم خورد.
اینو میدونم من، مهم نیست. حالا من الان یه 6 ماهی میشه که تصمیم دارم با شما ازدواج کنم. بگین.
من عزت نفس برام فوق العاده مهمه.
یه رازه؟
شکل متفاوتی از رازه دیگه. معطل نکن، نباید بذاریم سرچ. زود بگین.
من خانواده‌م اون تا وقتی که دوم راهنمایی بودم وضع اقتصادی خوبی نداشتیم. بگین، می‌سوزینا.
من دوست ندارم از ترسیدن بترسم.
این که راز نیست، این یه خصلت بشریه. رازتون رو راز بگین.
کدوم راز؟
همونی که نمیتونین بگین، همونی که دو دلین تو گفتنش، همون راز سر به مهر.
سر به مهر از نگاه زنانه مفهومی عمیق دارد. مسیر خودشناسانه‌ای که سبا طی می‌کند به خصوصیات زنانه پرداخته و موضوعاتی مانند اعتماد به نفس، تصمیم‌گیری‌های زندگی و روابط زناشویی را مورد بررسی قرار می‌دهد. این فیلم پیام‌های مثبتی از جمله قدرت تغییر و پذیرش خود را به نمایش می‌گذارد.
تشکر میکنیم مجدد از دوست عزیزمون زهرا صدات نصیحت کن، مادر 4 فرزند و با تحصیلات روانشناسی و البته کنشگر اجتماعی. خانم اسکندری عزیز، حالا الحمدلله دوستمون به خوبی توضیح دادند، ولی یک نکته که در فرمایشات شما بود من دوست داشتم یک تکمله‌ای بزنم که نکنه خدای نکرده مخاطبمون این رو برداشته اشتباهی داشته باشه، این بود که شما فرمودین که به هر حال یک زن ایثارگر باشه، اصلا زن با ایثارگری در همه جهان معنا داره و البته یک مادر بیشتر فرمودید، ولی این ایثارگری به معنای گذشتن از رشد شخصی که نیست، درسته؟ این رو میخوام میدونم من منظور شما رو میدونم، ولی دوست دارم که این شبهه در ذهن مخاطبمون شکل بگیره.
ببینید خانم حسنی جان، شما یه وقتی با مهمان تلفنی برنامه‌تون صحبت کردید که انگار که دقیقاً برای اینکه بگید که این حرفی که من میزنم یه حرف صرف نیست، این نمونه عینی رو مطرح کردید. این یعنی این که حرف نیست، زن تراز انقلاب اسلامی، زنی که اسلام ناب معرفی میکنه حرف نیست و قابلیت تحقق عملی داره. کی؟ الان در جهانی که میگه جهان چند صداییه، میگه جهان بی دیواره، دهکده جهانیه، در امروز ما و در روزگار اینجای ما، این خیلی مهمه، اینجای ما و امروز ما، خانم نصیحت کن میاد صحبت از این میکنه که من یک روزی به تشخیص میرسم که باید بشینم و ترجیح خودم رو از لحاظ زمانی به محیط خانه اختصاص بدم. این تشخیص خیلی مهمه خانم حسنی. این تشخیص اگر نباشه شاید شما